أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در تمییز میان الزام ولایی از الزام شرعی بود که موضوع نکته دوم از دو نکته است که ذیل مبحث منطقه الفراق مطرح کردیم. در بعد و امر خدمت اعزه عرض کردم که خوب تأسیس اصلی صورت بگیرد که تکلیف فقیه رو در موارد شک در شرعیت و ولایت روشن کنه. بر اساس کتاب و سنت و سیره و مقولاتی از این دست می شود بنا رو در هر الزامی بر شرعیت نهاد، مگر آنکه خلافش اثبات بشه، که جلسه قبل خدمت عزه بحثی رو در حد حوصله کلاسمون تقدیم کردم. اما از این پس وارد علائم الزام ولایی می شویم. علائم الزام ولایی، این که دقیقاً الزام ولایی چه نمودی در نصوص دینی ما دارد تا بتوان اون رو از الزام شرعی تفکیک داد. دوستان طبیعتاً می دانند که الزام ولایی مقطعی است و در گرو ولایت ولی امر، در حالی که الزام شرعی دائمی است و به سان حرام و محمد صلی الله علیه و آله ابدی است. روی این جهت تفکیک میان این دو بسیار بسیار مهمه. علائمی رو حقیر با یک تتبع ناقص و تأمل در حد فرصت موجود صورت دادم و البته از آن دارم که جای کار بیشتر از این داره و مجال این هست که پایان نامه ای بلکه پایان نامه هایی در این حوزه تنظیم بشه که بر اساس اون بتوان شاخصه های الزامات ولایی نبوی یا علوی رو استیاد کرد، استخراج کرد و بر اساس اون حساب این قبیل الزامات رو از الزامات ابدی شرعی جدا نمود. و این جهت فقیر فقط فتح بابی می کند در این عرصه و رفقا باید خود ادامه مسیر رو بروند و بر قنای بحث بیفزاید. قبل از اینکه این علائم رو خدمت اعزه بخوام در 8 بند تقدیم بکنم، خوبه که یکی دو تذکر خدمت اعزه داشته باشم تا مباد شائبه ای ایجاد بشه. تذکر نخست این است که هیچ یک از این علائمی که تقدیم می‌کنیم قطعی نیست. یعنی ما نمی‌خوایم یک نشان قطعی از الزام نبوی یا علوی ارائه کنیم که دیگر ردخور نداشته باشه، بلکه صرفاً قرینه ایست ناکافی، قرینه ایست به تنهایی ناکافی که از طریق تجمیع زنون باید به اطمینان نائل بشه. از طریق تجمیع زنون، یعنی فقیه باید دو یا چند تا از این علائم رو ببینه، مورد رو بررسی کنه تا در نهایت به اطمینان برسه و اونی که مهمه اطمینان شخصی فقیه. اطمینان شخصی فقیه، تمام تلاش ما این است که کمک کنیم به فقیه در مسیر شناسایی الزامات ولایی. تمام هدف ما همینه، و الا اونی که مهمه این است که فقیه خود بتواند مطمئن شود که فلان الزام، الزام ولایی مقتضی است. این یه تذکر که خدمت اعزه دادم. تذکر دوم این است که ما اینجا بحثمون به تبع شهید سعید سعد معطوف به الزامات، معطوف به الزامات، الزامات در قالب الزام به فعل که از آن تعبیر به وجوب می کنند، و در قالب الزام به ترک که از آن تعبیر به حرمت می کنند متبلور می شه. لیکن رفقا می توان این تقسیم شرعی و ولایی رو، تقسیم شرعی و ولایی رو در غیر الزامات هم جست، در استحبابات هم جست. یعنی ممکن است مثلا در شریعت حکمی مستحب باشه یا ولی امر به نحو غیر الزامی چیزی را به امت توصیه کنه به نحو غیر الزام. رو این جهت این تقسیم، این تقسیم سنائی اونجا هم قابل تدارکه، لیکن ما بحثمون به تبع شهید سعید سعد پیرامون الزامات است، الزامات است. و این جهت دنبال نصوصی انشاءالله خواهیم افتاد از باب نمونه که به نوعی حاوی الزامی است که میتوان بدان برچسب ولایی زد و اون رو مقطعی، مختص به مقطع نبی اکرم یا امیر مؤمنان قلمداد کرد. شاخصه هایی هم که برمی‌شماریم شاخصه هایی است که باید در دل متون روایی تطبیقش داد، در دل متون روایی. کتب روایی رو به طور خاص تو کتاب وسائل الشیعه و مستدرک و وسائل الشیعه، این دو کتاب رو دوستان مد نظر بگیرن و این شاخصه ها رو درش تطبیق بدن. البته خب وسائل الشیعه قابل قیاس با مستدرک نیست از حیث اعتبار سندی و اتقان متنی، لیکن به هر حال مستدرک پاره ای از نصوص رو آورده است که این و اثری از آن در وسائل نیست و میتونه کمککار فقیه باشه در عرصه تتبع روایی. البته در این سالهای اخیر کتاب جامع احادیث شیعه هم آمده است که کتاب فاخر و ارزنده است و در سبک خود حاوی ابتکار، اون هم قابل استفاده است در مطالعات روایی مربوط به حوزه فقه، مطالعات روایی مربوط به حوزه فقه. در کنار اون دو کتاب قبلی که محتوای روایی فقهی عرضه می کنن، این کتاب هم در این عرصه نگاشته شده. بعد از این تذکراتی که باید داده می شد، مشخصاً 8 علامت رو من یادداشت کردم، به ترتیب هم میام جلو. ممکنه در انتهای بحث علامت نهمی هم افزوده بشه، متعال فعلا به 8 در ذهن خود بسنده کردم. دقت بکنید که این علامات رو ما برای الزام ولایی ذکر میکنیم، نه الزام شرعی، چون اصل آن است که هر الزامی شرعی است مگر آن که خلافش اثبات شود. تو این جهت اهتمام ما معطوف به شناسایی الزامات ولایی است. حالا نخستین علامت از علامات الزام ولایی اینه که باید محتوای اون نصی که دل بر الزام نبوی است یا علوی شکل و فرم احکام ولایی رو داشته باشه، شکل و فرم احکام ولایی رو. یعنی چی؟ یعنی مربوط به حوزه اجتماع باشه، مربوط به حوزه اجتماع باشه. بنابراین اوامر و نواهی مربوط به تعبدیات محض، اوامر و نواهی مربوط به تعبدیات محض رو نمی شود از سنخ الزامات ولایی شمرد، از سنخ الزامات ولایی. البته ممکن است، ممکن است عبادتی بعد اجتماعی داشته باشه، عبادتی بعد اجتماعی داشته باشه، حالا یا ذاتن یا عرضن، یا ذاتن مثل حج که در درون خود بعد اجتماعی دارد، اصلا بخشی از مناسک حج در قالب کنش جمعی قابل تعریف، یا اینکه نه عرضن بعد اجتماعی پیدا کند، مثل اینکه در مقطعی وضو گرفتن به جهت کمبود آب معضل اجتماعی پدید بیاره، رو این جهت لازم بشه ولی امر مسلمین در حوزه وضوع ورود کنه و مثلا تدابیری رو اینجا اتخاذ کند. خیلی بخوایم محدودش بکنیم، برخی از غسلات مستحبه وضوع رو مورد منع قرار بده تا بدین سان تدارک یک صرفه‌جویی عمومی رو در بین امت دهد. اتفاقا در بعضی از احکام حکومتی منصوب به امیرالمؤمنین خطاب به بعضی از ولات راجع به وضوع اشاراتی هست. دوستان این رو به عنوان یک سوژه تحقیق دنبال کنند. در نامه‌ای که امیرالمؤمنان به محمد ابن ابی بکر دارند راجع به وضوع، وضعیت وضوع در میان اهل سنت به گونه ای بود که امیرالمؤمنان در نامه حکومتی خطاب به محمد ابن ابی بکر توصیه ای در این حوزه دارد. بنابراین رفقا اگر احیانا ما شاهد الزامی بودیم از سوی نبی اکرم یا امیرالمؤمنان در تعبدیات محضی که هیچ بعد اجتماعی در موردشون قابل فرض نیست، نمیتوان این الزام رو پای ولایی نوشت. این خود نشانی از شرعیت الزام است، نه عبادیت ما. دومین علامتی که خدمت اعزه باید مورد اشاره قرار بدم این است که الزامات ولایی در نصوص منصوب به ولی امر است، او مبدع این الزام خوانده شده به تعابیر مختلف، به تعابیر مختلف. میخوام خواستر بگم منصوب به شخص نبی اکرم یا شخص امیر مؤمنان شده، نه منصوب به خدا یا منصوب به شریعت یا منصوب به اسلام، به اینها منصوب نشد. خب بعضی از متون ما الزاماتی رو عرضه می کنن که منصوب به ذات باری است، در کتاب هست، در سنت هم هست، شکی نیست که اینها از محل بحث خارجند و فاقد اون علامتی هستند که خدمت اعزه تقدیم داشتیم. مثلا در آیه 4 و 5 سوره طلاق راجع به حیض دستوری رو صادر میکند، بعد در ادامه میگه ذالک امر الله انزله الیکم، منصوب به خدا شده. یا در آیه 58 سوره نساء ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اینجور تعابیر فاقد اون علامتی هستند که محل بحث ماست. خب اینم اضافه کنم خدمت عزیزه که اگر نصوص رو مطالعه کنید خواهید دید که گاه الزامی منصوب شده به شخص نبی اکرم یا امیر مؤمنان با تعابیری مثل وضع، مثل امر، مثل نها، مثل قضا. وضع امیر المؤمنین، نها رسول الله، اینجور تعابیر که حالا نمونه هاش رو بعد از ذکر علائم خدمت عزه از کتب روایی تقدیم میکنم. حتی سن، تعبیر سن، سن رسول الله، خصوصا اگر این سن در مقابل فرض الله بیاد، فرض الله و فلان و سن رسول الله بهمان، تقابل بین فرض الهی و سنت نبوی خود میتواند حکایت از الزام ولایی کند. این هم علامت چندم رفقا، دوم. اما علامت سوم برای الزام ولایی، برای آن، یعنی برای الزام، حکمت اجتماعی مقطعی، حکمت اجتماعی مقطعی بیان شده باشه، یا به تعبیری ملاک اجتماعی محدود به مکان خاص یا زمان خاص بیان شده باشه. حکمت و ملاک اجتماعی مقطعی ممکن است خود الزام مقید به زمان یا مکان نباشه، اما حکمتی که برای آن ذکر می شود اختصاصی زمان خاصی است، برهه خاصی است، یا مکان خاصی است. این هم خود میتونه علامتی بر ولایی بودن الزام باشد، چون الزامات ولایی مقطعی هستند، طبیعتاً حکم متناسب با این الزامات هم مقطعی عنوان میشه. خب دوستان میدانند بر مبنای امامیه تمام احکام تابعه ملاکاته، از این جهت بحثی نیست، لیکن سخن در اون نصیست که برای الزام نبوی از ملاکی رو نمایی می کند که فرازمانی نیست، فرامکانی نیست، بلکه محدود و محصور به یک زمان یا یک مکان. حالا نمونهاش رو در مثالهایی که خواهم زد خدمت عزیزه تقدیم خواهم داشت. علامت چهارمی که خدمت عزیزه باید عرض بکنم، علامت چهارم این که خود الزام مقید به زمانی یا مکانی شده باشه، مقید به زمانی یا مکانی. همین تقید الزام به زمان یا مکان خود میتونه علامتی باشه برای مقطعی بودن. دوستان ممکنه بگن که خب این علامت نسبتاً قطعی به نظر میاد، خب اگه خود الزام مقید به زمان یا مکان شده پس مقطعی است و از سنخ الزامات ولایی لاجرم باید به حساب بیاد. ببینید فقها خیلی وقتا با خطابی که مقید به زمانی شده است یا مکانی شده است به سان یک نص قابل استدلال بر احکام شرعی برخورد می کند، به سان یک نص قابل استدلال بر احکام شرعی به کمک قاعده اشتراک، معتقدند که اگر واقعا ثابت بشود که حکمی مختص مردم مکانی است یا مردم زمانی است، به جهت قاعده اشتراک احکام بین امکنه و ازمنه باید این حکم رو تسری داد نسبت به سایر مردمان، بنا رو در این حکم بر عمومیت نهاد، مگر اینکه خلافش اثبات بشه، معدای قاعده اشتراک. نهایت این است که فقیه لازم است اون خصوصیت زمانی یا مکانی قید شده در نص رو بر پایه القاء خصوصیت یا تنقیح منات نادیده انگارد. قبلا عرض کردم که چه فرقی میان القای خصوصیت عرفی و تنقیح منات اجتهادی است. این از این. رو این جهت رفقا به صرف این که حالا الزامی مقیده به زمان خاصی یا مکان خاصی دیده میشه، نمیشه قضاوت قاطعی در قضیه داشت. این علامت هم مثل سایر علامات قطعی محسوب نمیشه. خب چند تا الان شد؟ 4. پنجمین علامتی که خدمت اعزه باید پیرامون الزامات ولایی تقدیم کنم این است که در یکی از مکاتبات یا خطابات حکومتی آمده باشد یا در ضمن یکی از احکام حکومتی درج شده باشد، در ضمن یکی از احکام حکومتی، مثلا در نامه امیر مؤمنان به مالک اشتر که از سنخ مکتوبات حکومتی است و الحمدلله از امیر مؤمنان از این جور نامه های نسبتاً مبسوط و پرمحتوا زیاد در دسته که میتونه مبنای تحقیق دوستان ما باشه. این هم پنجمین علامتی که میبایست تقدیم میکرد. من با ششمین علامت مخالف کلیات مسلم شریعت باشه، مخالف کلیات مسلم انگاشته شریعت باشه. خب پاره از کلیات هستن که در شریعت مورد تسالمند، مورد اتفاق رأی فقهاند و نمیتوان به راحتی اینها رو کنار زد. اگر شما الزام یافتید بر خلاف این جور کلیات مسلم انگاشته، این خود میتواند اماره ای بر ولایی بودن الزام محسوب گردد. مثلا حسب قاعده مسلم انگاشته شده سلطه، هر مالکی مسلط بر اموال خود، از شؤون این سلطه مالکیه این است که او میتواند ملک خود را به هر قیمتی که خواست در معرض بی بنهد. حالا مشتری خواست میخره، نخواست چونه میزنه، مثلا قیمت رو تغییر میده، یا اساسا معامله‌ای در قضیه شکل نمیگیره. به هر حال این حق برای هر مالکی محفوظه که ملک خود را، مال خود را به قیمتی که دوست دارد عرضه کند، ولو اینکه این قیمت چند برابر قیمت سوقیه باشد. در اسلام گران فروشی حرام نیست، و بیعی که با قیمت گزاف صورت گرفته محکوم به بطلان نیست، مگر اینکه مثلا پای خیار قبن در قضیه باز بشه، که دوستان احکامش رو لابود بلدن که باید تفاضل قیمت، قیمت جعلیه با قیمت سوقیه به ثلث برسه، نسبت 3:2 باشه، کالایی رو به 3 تومن بفروشد و حال اینکه نرخ سوقیش 2 تومن، و باید مشتری از قیمت سوقیه بیخبر باشه، جاهل باشه. اگر ما در متون خودمون نسبت به سقف قیمت یا کف قیمت الزامی رو از سوی نبی اکرم یا امیر مؤمنان یافتیم، میتواند این الزام واجد نشان ولایی تلقی بشه. از این جهت شبیه الزامات ولایی خوانده شود، چون برخلاف اون کلی مسلم انگاشته سلطه مالک بر ملک خود، اینکه حاکم در موضوعی ورود کنه بگه گندم را بیش از این مثلا نباید گندم کاران بفروشند، این جور خطابات میتواند واجد اماره ولایی تلقی شود. این هم علامت چندم؟ ششم. چند تا علامت مونده؟ دوتا. هفتمین علامتی که باید خدمت اعزه تقدیم کنم این است که صرفاً از نبی اکرم یا امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده باشد، صرفاً از نبی اکرم یا امیر مؤمنان الزام مورد بحث ما نقل شده باشد و از سوی سایر اهل بیت مورد تأکید و بازگویی قرار نگرفته باشد. مگر اینکه سایر اهل بیت به نقل از نبی اکرم یا امیر مؤمنان بازگو کرده باشند. مثلا امام صادق بگه قضا رسول الله، مثلا به عنوان یکی از احکام نبوی مطرحش بکن. این هم خود یک علامتی است مبنی بر ولایی بودن الزامی که ما در نصوص شاهدیم. قبلا اشاره کردم که الزامات ولایی مربوط به حوزه اجتماع رو تنها میتوان از نبی اکرم یا امیر المؤمنین علیه السلام توقع داشت، چون سایر اهل بیت متصدی ولایت امر امت در سطح کلان نشدند، یا اگر هم مثل امام حسن مجتبی تصدی داشتند خیلی محدود بوده، خیلی کوتاه بوده که یه چیزی عین و اثری از الزامات ولایی در موردشون دیده نمیشه. اما خب میشود الزامات ولایی رو برای سایر اهل بیت هم فرض کرد، برای غیر نبی اکرم و امیر مؤمنان هم فرض کرد، می شود. از این جهت که به هر حال اونها ممکنه حسب ظاهر متصدی ولایت امر مسلمین نشده باشن، اما حسب واقع ولایتشون مسجل و مسلمه، حکومت واقعی از آن اونهاست، هرچند که حکومت ظاهری در موردشون شکل نیافته باشه. لذا در مورد سایر اهل بیت هم میتوان الزامات ولایی جست، اما خب به ندرت این اتفاق میفته. رو این جهت ما بحثمون رو متمرکز میکنیم روی الزامات نبوی و علوی. اما آخرین علامت از علامات ولایی بودن یک الزام این است که اختصاصی قومی یا قبیله‌ای باشد، اختصاصی قوم و قبیله‌ای محسوب کردن. نمیگم اختصاصی صنفی ها، صنف رو نمیگم، مثلا اختصاصی صنف قصابان، خبازان، زارعان، اینا میتونن احکام شرعی دائمی باشن. اختصاصی قومی مثل بنی نذیر مثلا، اوس و خزرج مثلا، از این جور احکامی که به نظر میاد مختص قبیله محدودی تشریع شده.
ما سنت رو خارجش میکنیم، فقط میگیم که باید قوم و قبیله حتما باشن. این سنت چرا خارج شد؟
ببینید، اینکه سنت رو خارج کردیم ما از این جهته که گاه پیش میاد که احکام شرعی دائمی مربوط به صنف خاصی است، راجع به قضات یک سری الزامات در شریعت آمده که ازش تعبیر میکنیم به آداب قضا، و برخی از اینها الزامی هستند و جنبه استحبابی و تبرعی ندارند، بلکه حتما باید قاضی خود رو مزین به اینها کنه. این جور الزاماتی که مربوط به یک صنف خاصی است، اینها میتونه شرعی باشه و دائمی. سخن از قبیله خاصی است که در طی زمان چه بسا منقرض شدند، قوم خاصی است که ممکن است در طی زمان کمرنگ شده باشند و به فراموشی سپرده شده باشند. اینجور احکامی که برای قوم یا قبیله خاصی ذکر شده میتونه جنبه ولایی داشته باشه. ببینید این تفاوت قاطع نیست، علامته. معمولا احکامی که برای یک قبیله خاصی صادر میشه، مثلا در حق اوس و خزرج صادر شده، اینجور از احکام شکل و فرم ولایی دارن. قوم و قبیله‌ای که در طول تاریخ منقرض شدن یا اساسا رنگ باختن و اون تعلقات قومی و قبیله‌ای دیگه از بین رفته، نمی توانند بستر مناسبی برای احکام دائمی و ابدی شرعی به حساب بیان. این یک نشانه ایست، یک علامتی است برای ولایی بودن.
مثلا پیامبر در مورد یک قوم گفتن شما این کارو انجام بدید، ولی در مورد قوم دیگه گفتن حالا
استفاده. آره، حالا نمونهش در نصوص ما خواهد آمد. بله، در مواردی هست که حضرت صاحب قومی وظیفه ای رو تعیین کردن، الزامی رو مربوط به قومی کردن. حالا که میگیم الزام مربوط به قومی باشه، گاه مخاطب این الزام اون قوم بودن یا این الزام در مورد اون قوم پیاده شده، در مورد اون قوم. مثلا راجع به بنی نذیر که نقض عهد کردند، در بعضی از منابع داریم که نبی اکرم دستور دادن نخلهای اینها قطع بشه، قطع نخل بنی نذیر یک حکم ولاییه، نستش رو انشالله خواهم گفت خدمت بود. این هم هشتمین علامت. البته اینها استقرائی هستند و قطعا دوستان من میتوانند با تحقیق و تتبع بر این فهرست بیافزایند. حسب استقرائی که من داشتم در ساعات محدودی که در اختیارم بود، این هشت مورد رو فهرست کردم. ما بر اساس همین چارچوب، همین هشت علامت، وارد متون دینی میشیم، روایات بر جای مانده از اهل بیت عصمت و طهارت میشیم. ببینیم آیا مثلا میتونیم بر اساس این شاخصه های هشتگانه‌ای که برشمردیم به شناسایی الزام ولایی نائل بشیم یا خیر. مرحوم شهید سعید صدر، همونطور که قبلا خدمت عزه آدرس داده بودم، در اواخر کتاب اقتصادنا نمونه هایی رو برمیشمارند که اونها رو هم دوستان میتونند ببینند و با علائمی که تقدیم کردیم بسنجند، ببینند اون چهار موردی که تحت عنوان نمازج شهید سعید صدر در انتهای کتاب اقتصادنا آورده است چند علامت از علائم اشاره شده ما رو داراست. قبلا آدرس داده بودم کتاب اقتصادنای شهید صدر رو، صفحه 690. البته چاپی که من دیدم در نسخه نرم افزار نور، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی مشهد، طبق اون این آدرس رو دیدم. متأ خب دوستان میتونند خودشون با اندکی حوصله پیدا کنند در اواخر کتاب اقتصادنا این چهار نمونه‌ای رو که شهید سعید صدر عرضه کرده. حالا من یکیش رو اینجا خدمت دوستان اشاره کنم، بقیهش خودتون نگاه بکنید. اولین موردی که ایشون اشاره می‌کنند، اولین مورد در کتاب وسائل شیعه آمده، جلد 25، جلد 25 صفحه 420، جلد 25 صفحه 420، حدیث دوم، از امام صادق نقل شده به این عبارت که قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشیء. ببینید اینجا چند تا علامت پیدا میکنید. اولا میگه قضا رسول الله، قضا رسول الله. کدومی که از علائم ما رو داره اینجا؟ دومین علامت که منسوب شده به شخص رسول اکرم، نمیگه حکم الله، میگه قضا رسول الله. از کردم با تعابیری مثل وضع، قضا، امره، نها و سنه، تعابیر از این دست ممکنه به کار رفته باشه. بعد در ادامه اینجور میفرماید که قضا رسول الله بین اهل المدینه. این تعبیر اهل المدینه هم خود میتواند واجد علامتی شود که محل بحث ماست. اختصاصی قومی است، گروهی است. از این جهت علامت هشتم در موردش منطبقه. قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین اهل المدینه فی مشارب النخل. مشارب جمع مشربه است، مشرب آبشخور به تعبیر فارسی، یعنی آبشخور، جای آشامیدن آب، به این میگن مشربه. مشارب نخل که میفرماید چاله هایی بود اطراف نخل ها در نخلستان ها که وقتی آبیاری میکردن نخل ها رو درش آب جمع میشد، تا مدتی هم میماند این آب ها. اهل مدینه گاهی اوقات مانع میشدن از اینکه حیوانات یا بلکه انسان ها از این مشربه ها استفاده کنند، نفعی ببرند. شاید با این حکمت که میترسیدن وقتی که حیوانات بیان سراغ این مشربه ها، از اون گیاهان اطراف این مشربه ها هم استفاده کنند و مثلا مایحتاج دامشون به دینسان از بین بره. لابد یک حکمتی، یک سیاستی نزدشون بود. قضا رسول الله صلی الله علیه و سلم بین اهل المدینه فی مشارب نخل که انه لا یمنع نفع الشی، مباد کسی از نفع بردن از این شی، از این مشارب نخل مانع بشه، یعنی کسی رو باز دارد. خب این میتونه یک حکم حکومتی باشه. یه شاخصه دیگه هم اینجا میتونیم پیدا کنیم، با اون این که این نخلستان ها شخصی بود، طبیعتا این مشارب هم جنبه شخصی داشت. شخص از باب قاعده سلطه میتونه هر کسی رو نسبت به تمتع و انتفاع از مال خود منع کنه. از این جهت این خطاب یک علامت دیگر هم از اون علائمی که ما برشمردیم واجده. کدوم علامت رو فقا؟ آفرین، علامت ششم که مخالف کلیات مسلم شریعت هست. دلیلی ندارد که شخص نتواند از مشربه پدید آمده کنار نخل خود که به همت خود یا به بارش باران پدید آمده است منع کنه، چون به هر حال نخلستان ملک او بود حسب عادت و اون میتونه هر گونه انتفاعی رو ممنوع کنه. بعد در ادامه میفرماید که و قضا بین اهل البادیه که انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلعن. نبی اکرم حکم کردن بین اهل بادیه که من نشود از اضافه آب، به این نیت، به این سیاست که من صورت گیرد از اضافه سبزی. کلعن سبزی، گیاهی که می روید از روی زمین. همینجور که عرض کردم به نظر میاد من ای که اینو از آب میکردن به جهت حفاظت از سبزی هایی بود که اطراف این آب رویده بود. راجب به اهل بیابان نبی اکرم یه همچین دستوری دارن که مواد از اضافه آبهایی که در بادیه جمع شده است شما انتفاع سایر مردمان یا حیوانات رو منع کنید، به این نیت که مثلا سبزی هاتون مورد تعرض این حیوانات قرار نگیره، چون وقتی حیوان میامد آب بخوره ممکن بود حسب عادت از این سبزی ها هم بخورد، یا ممکن بود با حرکت خود روی این سبزی ها اینها رو پامال کنه، از بین ببره. و این جهت این هم میتونه از سنخ الزامات ولایی به حساب بیاد، چون برخی از علائم رو داره. اهل بادیه میگه مختص قوم و قبیله ایست، بعد هم منسوب به شخص نبیه اکرم شده، منسوب به شخص نبی اکرم شده. و ثالثاً برخلاف یکی از مسلمات شریعت، قاعده حیازت میگه فرد میتونه هر آبی را در بیابان حائز بشه و تملک کنه و مانع انتفاع سایر انسان‌ها یا حیوانات مزاحم بشه. خلاف اینه، روی این جهت این علائم نشون میده که و قال لا ضرر و لا ضرار. ببینید این تتمه حدیث که اینجا آمده معلوم نیست با قبل مرتبط باشه. در ذیل مباحث قاعده لا ضرر و لا ضرار به نظرم گفتم این رو، حالا اینجا تکرار میکنم، این تتمه عبارت که اینجا آمده معناش این نیستش که دو قضاوت نبوی پیشین در ذیل این قاعده باید تعریف بشه، نه، چون اینجا با یک تعبیر مستقلی و قال و قال لا ضرر و لا ضرار آمده، میتونه یک حدیث مستقلی باشد که عطف بر حدیث قبلی شده، خصوصا با توجه به سبک اصول اربع امعه در گذشته که هرچه که از امام میشنیدن رو بدون اینکه تفکیک موضوعی کنن کنار هم با عطف می آوردن، در واقع صورت جلسه می کردن کل گفتمان امام در یک مجلس را، همشو بدون تفکیک موضوعی. لذا این احتمال قویاً مطرحه که این تتمه هیچ ربطی به ما قبل ندارد و اون دو فر از فروعات قاعده لا ضرر به حساب نمیاد. این یک نمونه بود برای دوستان من، خودشون زحمت بکشن و رفقای تحقیق بکنن در متون ببینن آیا میتونن این علائم رو تطبیق بدن یا نه. انشاءالله جلسه بعد ما هم در کنار دوستان تمرین میکنیم به حول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.